سلام و روز بخیر به برنامه ساعت 9 رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنوید که یک مقام ارشد وزارت داخله افغانستان گزارش های را رد میکند که گویا پس از خروج بسیاری از نیروهای بین المللی از افغانستان، هزاران مامور پلیس صفوف پلیس ملی کشور را ترک کردند. از عملیات جاری در ولایت فاریاب به رهبری معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم نشر می شود. اما پیش از این همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با همکارم لیزا حیدری.
وزارت داخلی افغانستان گزارش ها مبنی بر ترک تعداد زیاد از مامورین پلیس از صفوف این کشور را رد می کند. معاون اول رئیس جمهور غنی می گوید که انتقام خون دو سرباز سربریده شده اردوی ملی را از شورشیان خواهد گرفت و آتش بس میان طرف های درگیر در سوریه امروز آغاز شد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخلی افغانستان گزارش ها مبنی بر ترک تعداد زیاد از مامورین پلیس از صفوف این کشور را رد می کند. امرالله امان رئیس مبارزه با تروریسم این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مامورین پلیس نه تنها که صفوفشان را ترک نکردند، بلکه صفوف آنان تقویت هم یافته است. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که وال استریت جورنال در گزارشش گفته است که بیش از 36,000 مامور پلیس در سال گذشته صفوف پلیس افغانستان را ترک کردند. بر اساس گزارش، این ارقام در گزارش سری وزارت داخله به نهادهای تمویل کننده افغانستان که در اختیار وال استریت جورنال قرار گرفته ذکر شده است. معاون اول رئیس جمهور غنی می گوید که انتقام خون دو سرباز سربریده شده اردوی ملی را از شورشیان خواهد گرفت. جنرال عبدالرشید دوستم گفته است شورشیان این سربازان را در فاریاب اسیر گرفته بودند و آنها را سربریدند.
یک قصابای آدم کش سر سربازای ما را بریدند. با امید خدا، خدا خواسته باشه بخیر، می گریم.
جنرال دوستم که دیروز در فاریاب صحبت می کرد از پاکسازی بیش از 20 قریه این ولایت از وجود شورشیان خبر داد. او همچنان گفت که 120 شورشی داخلی و خارجی در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب به پروسه صلح پیوستند. جنرال دوستم با نیروهای بر رهبری او پس از اجرای عملیات در ولسوالی قوشتیپه و درزاب جوزجان دیروز برای سرکوب شورشیان به ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب رفتند. و یک مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که نمیدانند که چرا به مهاجرین افغان اجازه داده نمی شود تا از یونان به دیگر کشورهای اروپایی بروند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی این کمیشنری میگوید که نمیدانند که چرا سرحدات اروپا برای افغانهایی که در یونان به سر میبرند بسته است و کی در عقب این تصمیم دست دارد. هماکنون هزاران مهاجر افغان در یونانند و نمیدانند از طریق مقدونیه یا سربیا با دیگر کشورهای اروپایی بروند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آتش بس میان طرف‌های درگیر در سوریه امروز آغاز شد و ساعت اول از تخطی‌های اندک گزارش شده که امیدواری را برای سرگیری مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل متحد در این کشور افزایش داده است. سازمان ملل متحد و گروه‌های ناظر می‌گویند که پس از تأمین آتش بس در سوریه که از نیمه شب گذشته آغاز شد، در مناطق شرقی صدای آتش باری شنیده شده، اما قبل از آغاز آتش بس مراکز شورشیان در نزدیکی دمشق و شهر حلب بمباردمان شدید قرار گرفتند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که در دمشق و مناطق اطراف آن برای اولین بار پس از گذشت چندین سال درگیری صورت نگرفته است. با پایان یافتن روند رای‌دهی در انتخابات دیروز در ایران، شمارش آرا در بسیاری از شهرهای این کشور آغاز شد. مردم ایران دیروز در انتخابات پارلمانی و شورای خبرگان شرکت کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفت انتظار دارد این انتخابات دشمنشان را مایوس سازد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که دولت ایران آرای مردم را امانت بزرگ می‌داند و برای حفاظت از آن تمام توان خود را به خرج می‌دهد.
من به ملت عزیز ایران اطمینان میدم که دولت و همه کشور و نظام تلاش میکنند تا یک انتخابات کاملا قانونی و سالم امروز برقرار کنند.
رای گیری در اکثر مناطق ایران 11 شب به پایان رسید و شمارش آرا در این مناطق آغاز شد. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که ایران به تعهداتی که در موافقت نامه اتمی سال گذشته سپرده عمل میکند. پس از آن که این توافق در 16 جنوری به اجرا گذاشته شد، اولین بار است که اداره بین المللی انرژی اتمی گزارشش را دیروز در این مورد نشر کرد. این اداره میگوید که پس از نظارت از تطبیق تعهدات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و تایید اجرایی شدن این تعهدات رضایت حاصل کرده است. ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در 14 جولای سال گذشته به توافق اتمی دست یافتند. پاکستان میگوید که 24 میلیون کودک در این کشور از رفتن مکتب محرومند. در گزارشی که دیروز منتشر شد آمده است که از میان 50 میلیون و 800 هزار کودک 5 ساله تا 16 ساله 47% آنها آموزش نمیبینند. در این گزارش گفته شده است که بیشتر کودکان محروم از رفتن به مکتب را دختران تشکیل میدهند. بر اساس گزارش در ایالت نارام بلوچستان 70% شاگردان به مکتب نمیروند و در خیبر پشتونخوا 36% شاگردان مکتب رفتن می توانند. و گیانی انفانتینو، شهروند سویس، رئیس جدید فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا شد. او در مرحله دوم انتخابات در برابر رقیب بحرینیش شیخ سلمان به پیروزی رسید. گیانی پس از پیروزیش گفت:
I travel through the globe and I will continue to do this.
من به سر تا سر جهان مسافرت کردم و به سفر ادامه خواهم داد. می خواهم به تمام شما کار مشترک کنم تا یک دوره جدید را در فیفا ایجاد کنیم، جایی که ما بتوانیم فوتبال را دوباره در وسط صحنه قرار دهیم. او 115 رای برای بدست آورد و شیخ سلمان 88 رای کسب کرد. شهزاده علی از اردن 4 رای گرفت و جیروم فرانسوی رای دریافت نکرد. پایان اخبار.
نو 8 دقیقه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 FM استید. این هم داشته های این برنامه. یک مقام ارشد وزارت داخله افغانستان گزارش های را رد می کند که گویا پس از خروج بسیاری از نیروهای بین المللی از این کشور، هزاران مامور پلیس صفوف پلیس ملی افغانستان را ترک کردند.
حالا که موافق نیستیم، بلکه اضافه گویی شده با وجودی که صفوف اعلان کرده بلکه صفوف تقویه کرده.
عملیات برای پاکسازی ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب به رهبری معاون اول ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. وزارت مالی افغانستان میگوید بانک جهانی برای افغانستان 75 میلیون دلار امتیاز داده است. فقر و بیکاری باعث افزایش تعداد گداها در ولایت پروان شده.
شعور ما کشتین در دوران طالبات سنوی مرد بچه امدگاه روسی کرد به زن شگرف رای شگرف رفت چهار تا تیمی جگردن مانده به خاطر اونو اینجا خیرات جمعه رو میبرم به اونو نفقه میتو.
برالاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. آزادی و شنوندگان، برنامه هفتوار رادیو آزادی که در نیمه دوم نشر میشود در این برنامه به پیام های شما گوش میدهیم.
دامی ولسوالی برکه یک قدم یک رقم به عملی است، یک رقم چورچور است، یک رقم معاملداری است که ملت بیچاره مظلوم قطعا روز نداره.
از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام فرشته نگاستم با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه. یک مقام ارشد وزارت داخلی افغانستان میگوید ماموران پلیس صفوف پلیس افغانستان را ترک نکردند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، پس از خروج بسیاری از نیروهای بین المللی از افغانستان، هزاران مامور پلیس از صفوف پلیس این کشور بیرون شدند. افغانستان 153,000 مامور پلیس دارد، جعفر احمدی گزارش میدهد.
در گزارش وال استریت جورنال آمده است که بیش از 36,000 مامور پلیس در سال گذشته صفوف پلیس افغانستان را ترک کردند. بر اساس گزارش، این ارقام در یک گزارش سری وزارت داخلی افغانستان به نهادهای تمویل کننده این کشور که در اختیار وال استریت جورنال قرار گرفته ذکر شده است. وال استریت جورنال نوشته است پس از خروج بسیاری از نیروهای بین المللی از افغانستان، هزاران مامور پلیس در حال صفوفشان را ترک کردند که پلیس با مشکل ضعف رهبری و افزایش حملات طالبان روبرو است. اما مقامهای وزارت داخلی افغانستان موافق نیستند. جنرال امرالله امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
آنچه که در گزارشات هرمندی که هستن، من نه تنها که موافق نیستم بلکه اضافه گویی شده، با وجودی که صفوف اعلان کرده بلکه صفوف تقویه کرده، در صف خود پلیس ملی هنوز هم جریان داره. از اون جمعه تا به این جمعه ما تقریبا در حدود 1200 نفر از 3 مرکز تعلیمی از واکیه که در گردیز، کابل و هرات، اینا را ما تقسیمات کردیم و به جای خود رفتن، به قطعات خود رفتن. در پالوی از ما تعلیم و تربیه پلیس محلی هم داریم.
آقای امان افزود که تلاش هایشان برای تقویت صفوف پلیس ادامه دارد. به گفته وی، قرار است در آینده نزدیک گروهی از جوانان به مراکز آموزشی پلیس معرفی شود. یک مقام دیگر وزارت داخله میگوید شاید برخی از ماموران پلیس محلی صفوف پلیس را ترک کرده باشند. نجیب امان، معاون اپراتیفی ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله، بر رادیو آزادی گفت که ترک این افراد عوامل مختلف دارد.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم. به این معنا که احتمالاً تعداد ناچیزی از صفوف پلیس محلی فرار کرده باشند که عوامل داشته. خروج پرسنل خود را داریم که به اساس تعهدی که به دولت افغانستان دارد بعد از 3 سال، یعنی اونا سند افتخاری و یا به اصطلاح ترخیص میگیرند. مثلا زمان قراردادشان پوره میشه، مثلا از 1 ساعت به سایه دیگه تبدیل میشن. مثلا در یک برنامه ختم برنامه میشه در یک نقطه که امن است و یا بنا به ماضی امنیتی پلیس محلی او ساحه ختم وظیفه میشه.
به گفته مقامهای وزارت داخلی افغانستان، 153,000 پلیس در این کشور وظیفه اجرا میکنند. پس از آن که اکثریت نیروهای بین المللی تا ختم سال 2014 افغانستان را ترک کردند، حکومت افغانستان مسئولیت رهبری جنگ علیه شورشیان را به عهده گرفت. وال استریت جورنال به نقل از وزارت داخله می نویسد که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تلفات پلیس افغان افزایش یافته است. به گفته وزارت داخله، تنها در ماه جنوری امسال حدود 200 سرباز پلیس کشته شدند.
شنیدید که رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله میگوید ماموران پلیس صفوف پلیس افغانستان را ترک نکردند. این در حالی است که در گزارش وال استریت جورنال آمده که بیش از 36,000 مامور پلیس در سال گذشته صفوف پلیس افغانستان را ترک کردند، اما مقام های وزارت داخله افغانستان موافق نیستند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفته در جریان عملیاتی که روز جمعه در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب را اندازی شد، حدود 20 قریه از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده. عبدالرشید دوستم پس از ختم عملیات ولسوالی های قوش‌تیپه و درزاب ولایت جوزجان بعد از ظهر روز گذشته به ولایت فاریاب رفت. برای داشتن جزئیات بیشتر در مورد این عملیات، رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی را از فاریاب در تماس تلفن امی لحظه با خود داریم. رها صاحب سلام و صبح شما بخیر. عملیاتی که روز گذشته در ولسوالی خواجه سبزپوش به رهبری جنرال دوستم آغاز شد، فعلا در چی وضعیت از جزئیات تازه چیست؟
سلامت باشین همکار عزیز، من سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنونده های رادیو آزادی. به گفته خود جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، در عملیات نیروهای امنیتی که دیروز در مناطق مختلف ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز شده بود، حدود 20 قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده و همچنان 120 طالب به شمول حمیدالله آخوند عبدالملک و امان الله که از قماندانان مشهور طالبان هستند تسلیم و بازداشت کردند. آقای دوست گفت که مناطق شباختو، چلتپه، خشتپول، کلتپه و اطراف او در مربوطات خود سبزپوش تسلیم شده و تعداد زیادی از طالبان کشته و زخمی شدند. در جریان عملیات یاد شده یک میل هاوان، دو میل در شکه، یک زیتیک طالبان به دست نیروهای شامل عملیات افتاده و البته آمار دقیق تلفات و تسلیم شده ها را در مجموع قرار است این روز مقام های فاریاب اعلان بکنند.
بله.
آقای دوست مسعود، صدها طالب که در میانشان اتباعی ازبکستانی نیست شاملا، در انجام حملات ساخت ماهی های بوشکهی به طالبان به طالبای فاریاب همکاری داشتند، از مغازیشان فرار کردند که تحت تعقیب و محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند که اونا هم تا امروز یا تسلیمشن یا نابود خواهند شد.
بله. رها صاحب، آیا گفته شده که عملیات تا چی زمان ادامه خواهد داشت؟
در مورد پلان بعدی عملیات تا حال مسئولان فاریاب و یا خود آقای دوستم چیزی نگفتند که بعد از این عملیات ادامه پیدا میکنه در دیگه ساحات در دیگه ولسوالی های فاریاب تا هنوز مشخص نیستن نشده.
بله. اگر کوتاه بر ما رها صاحب بگویی که این عملیات چی تاثیر روی زندگی باشندگان محل گذاشته؟ آیا باشندگان محل به جاهای امن پناه بردن یا هستن در بخصوص در ولسوالی خواجه سبزپوش که فعلا عملیات در اوجه جریان داره؟
به گفته مقامات فاریاب، از اینکه عملیات دیروزی بیشتر بالای تپه ها که موازی ثابت طالبا بوده صورت گرفته و قریجات در پایین تپه ها موقعیت داشته، به این اساس کسی از اصحاد بیجا نشده و متواری نشدن و همچنان این عملیات دیروز ناگهانی و با یک بارگی در او ساحه آغاز شده، کسی مجال ایره نیافته که مثلا از خانه هایشان بیجا شوند و بیشتر عملیات روی تپه ها صورت گرفته.
تشکر. تشکر، تشکر، سلامت باشین. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب بود که در مورد عملیات در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب به رهبری معاون اول ریاست جمهوری افغانستان صحبت میکرد و جزئیات نو با شنوندگان شریک ساخت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
هلات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در حال بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت مالی افغانستان میگوید با تکمیل شدن هدف‌های مالی تعیین شده از سوی IMF یا صندوق بین المللی پول به حکومت افغانستان، بانک جهانی برای افغانستان 75 میلیون دلار امتیاز داده است. اجمل امید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه چنین دستاورد افغانستان با IMF روی برنامه‌های میان مدت و دراز مدت اقتصادی کار می‌کند. همکارم قسیم سولمل با آقای عبدالرحیم زای گفتگو کرده و در آغاز از وی درباره هدف دیدار وزیر مالی افغانستان با نمایندگان IMF در ترکیه پرسیده است.
پروگرامی که در استانبول در کشور ترکیه بین حکومت افغانستان و مسئولین IMF و بانک جهانی برگزار شده، وزیر مالی افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه که مسئولین بانک مرکزی افغانستان نیز حضور داشتند با کشور ترکیه سفر کردند. با تاریخ 24 در بحث با IMF یا با صندوق وچی پول اشتراک کردند. هدف سفرشان این بود که با مسئولین IMF و با مسئولین بانک جهانی در قسمت پروگراما و برنامه هایی که بر افغانستان منفعت طویل مدت داشته باشه و در قسمت اصلاحات اقتصادی یعنی اقتصاد کل یا اقتصاد بزرگ بحث کنند، که اونا بحث کردند و یک نشست خوبی بود که بر افغانستان یک دستاورد میشه داشته باشه.
پس با این حساب با این دستاورد را که حکومت افغانستان داشته، بانک جهانی و یا IMF صندوق بین المللی پول با حکومت افغانستان چه امتیازات را قائل میشه؟ چه کمک های بیشتر را به حکومت افغانستان تعهد میکنه؟
تعهد طوری بود بین صندوق وچی پول و حکومت افغانستان، برای حکومت افغانستان یک پروگرام نامه اونا در نظر داشتن که از تاریخ ماه مارچ سال 2015 تا دسامبر همان سال در بر میگرفت. بعض شرایط توسط IMF برای حکومت افغانستان وضع شده بود که و تعهد طوری بود که اگر حکومت افغانستان که در رأس از این مسائل وزارت مالی افغانستان قرار داره توانست اما شرایطی که ناوضع کرده اگر تکمیل کنه میشه که افغانستان یعنی بالای برنامه های طویل مدت، برنامه های 3 ساله بحث صورت بگیره و شامل همی پروگرام ها شود.
خب بحثایی را که در 2 روز گذشته مسئولین حکومت افغانستان با نمایندگان بانک جهانی و همچنان IMF یا صندوق بین المللی پول داشتن، در مجموع ارزیابی اونا و برداشت اونا از کارکرد حکومت خاصتا وزارت مالیات چی بود؟
ارزیابی که توسط از اونا صورت گرفت توسط مسئولین از اونا، بالاخره اینا دریافتند که حکومت افغانستان هم شرایط را که ما وضع کرده بودیم در قسمت سیستم یا بهتر شدن سیستم بانکداری افغانستان، در قسمت اصلاحات و در قسمت بلند بردن عواید، حکومت افغانستان یا وزارت مالی افغانستان به او راستا موفق شده. و 2 پروگرام بود. یک موضوعی بود که اگر او پروگراما و شرایط تکمیل شود، بحث بالای پروگرامای میان مدت و طویل مدت صورت میگیره، و از سوی دیگر بانک جهانی تعهد کرده بود که اگر حکومت افغانستان هدف مالی سال 2015 را به دست بیاره، یک مقدار پول امتیازی بر از اونا در نظر گرفته میشه، که خوشبختانه ما نه تنها اینکه هدف را به دست آوردیم بلکه از هدف بیشتر به دست آوردیم و این کار باعث لذی شد ما توانستیم یک مقدار پول امتیازی از بانک جهانی بحث کردیم در حدود 75 میلیون دلار که پول شامل بودجه ملی افغانستان شد به عنوان پول امتیازی که ما توانستیم هدف را بگیریم.
اجمل امید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی استید آل هم از همکارم امید مرزبان میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگوید.
لس آنجلس تایمز به مشکلات پناهجویان افغان در اروپا توجه کرده است. این روزنامه می نویسد پناهجویان افغان عمدترین قربانیان تدابیر شدید در سرحدات اروپا هستند. بر نوشته روزنامه حداقل 5000 پناهجوی افغان در مرز میان یونان و مقدونیه گیر ماندند. لس آنجلس تایمز می نویسد بحران پناهجویی در اروپا سبب شده تا شماری از کشورها تحت فشار قرار بگیرند و میان پناهجویانی که به اروپا آمدند تفاوت قائل شوند. این کشورها تصمیم گرفتند به شهروندان عراق و سوریه حق اولویت بدهند. روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته است که 1/3 پناهجویان را که به اروپا آمدند شهروندان افغانستان تشکیل می‌دهند. به نوشته روزنامه این افغان‌ها پناهجویان اقتصادی پنداشته می‌شوند و به همین دلیل درخواست پناهندگی سیاسیشان پذیرفته نمی‌شود. و اما واشنگتن پست روزنامه آمریکایی دیگر تصویری از یک پاسپورت افغانستان را با مقاله نشر کرده که عنوان آن است این به درد نخورترین پاسپورت است که می شود حمل کرد. این گزارش بر اساس سروی نوشته شده که نهاد معروف به هنلی اند پارتنرز انجام داده است. این نهاد در بخش خدمات شهروندی تخصص دارد و مرکزش در لندن است. با گزارش واشنگتن پست، اطلاعات هنلی اند پارتنرز نشان می‌دهد که پاسپورت افغانستان ضعیف‌ترین پاسپورت در جهان است. روزنامه می‌نویسد که در 10 سال گذشته که این نهاد سروی می‌کند، 7 سال پاسپورت افغانستان کم ارزش‌ترین پاسپورت دنیا شمرده شده. واشنگتن پست می‌نویسد که سروی هنلی اند پارتنرز پاسپورت آلمان را به حیث با ارزش‌ترین پاسپورت جهان معرفی کرده که به بیشترین کشورهای جهان می‌شود با آن بدون ویزا سفر کرد.
مشکلات پناهجویان افغان که در مطبوعات جهان هم انعکاس یافته است، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین را نیز نگران کرده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید نمیداند که چرا به مهاجران افغان اجازه داده نمی شود تا از یونان به دیگر کشورهای اروپایی بروند. اما اکنون هزاران مهاجر افغان در یونانند و نمی توانند از طریق مقدونیه و سربیا به دیگر کشورهای اروپایی سفر کنند. این در حال است که به مهاجران عراق، سوریه و دیگر کشورها اجازه داده می شود تا از راه کشورهای بالکان به اروپای غربی بروند. فشرده گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین می گوید که کشورهای بالکان بار ملامتی بسته بودن سرحدات اروپا برای مهاجران افغان را به دوش یک دیگر می گذارند. ملیسا فلمنگ سخنگوی این کمیشنری میگوید نمیدانند که چرا سرحدات اروپا برای افغانهایی که در یونان به سر میبرند بسته است و کی در عقب این تصمیم دست دارد. همکنون هزاران مهاجر افغان در یونانند و نمیتوانند از طریق مقدونیه یا سربیا به دیگر کشورهای اروپایی بروند. مقام های مقدونیه می گویند سرحد این کشور را به خاطر بروی افغان ها بستند که مقام های سربیا اجازه نمی دهند این افغان ها از مقدونیه وارد سربیا شوند. سربیا می گوید پس از مذاکره با 2 همسایه‌اش سلوونیا و اتریش جلب ورود مهاجران افغان را گرفت. سلوونیا و اتریش با سربیا سرحد مشترک دارند و مهاجران افغان از سربیا به همین 2 کشور می روند. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های سلوونیا و اتریش گزارش می دهد که سرحداتشان برای تمام پناهندگان باز است. آنها گفتند از هیچ کشور نخواستند تا جلو ورود افغانها را بگیرند. زاید رعد الحسین کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید مهاجران افغانی که در حال حاضر در میان مقدونیه و یونان گیر ماندند در شرایط بسیار خراب به سر میبرند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار مهاجران افغان در یونان در حال افزایش و وضعیت بشری در آنجا رو به وخامت است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
صدای مراد، رادیو آزادی، روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از ولایت هلمند پیام نوشته که در هلمند بسیار جنگ است و مردم با مشکل زیاد مواجهند. از حکومت می خواهم در هلمند صلح را تامین کند. محمد شریف از ولایت بغلان پیام نوشته که افراد مسلح غیر مسئول باعث آزار و اذیت مردم می شوند. پلیس چی وظیفه دارد؟ لطفاً به داد مردم برسد. عبدالعادی پاسون از قندار پیام نوشته که شارع میان چمن و اسپین بولدک از سه‌شنبه گذشته مسدود است. امید است وزارت داخلی افغانستان این مشکل را حل کند. قاری رحمت الله پیام نوشته که نمیدانم از کجا و گفته که در پروسه صلح افغانستان باید به تمام گروه های طالب فرصت داده شود. نونیم صبح به وقت کابل است. این هم فشرده رویدادهای مهم روز که همکارم لیزا حیدری پیشکش می کند.
وزارت داخلی افغانستان گزارش ها مبنی بر ترک تعداد زیاد از مامورین پلیس از صفوفشان را در کشور رد می کند. معاون اول رئیس جمهور غنی میگوید که انتقام خون دو سرباز سربریده شده اردوی ملی را از شورشیان خواهند گرفت. یک مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که نمیدانند که چرا به مهاجرین افغان اجازه داده نمی شود تا از یونان به دیگر کشورهای اروپایی بروند. آتش بس میان طرفهای درگیر در سوریه امروز آغاز شد. و با پایان یافتن روند رای‌دهی در انتخابات دیروز در ایران شمارش آرا در بسیاری از شهرهای این کشور آغاز شد.
تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاست، متشکری می کنم از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به میزبانی همکارم ظریف نظر پخش می شود. اما پیش از آن یک گزارش جالب داریم. باشندگان ولایت پروان می گویند تعداد گداها در این ولایت افزایش یافته است. آنها فقر و بیکاری را یکی از عوامل زیاد گداها در کوچه و بازارهای این ولایت می خوانند. خبرنگار رادیو آزادی احمد نایش سر به بازارها و ساعات پرجمعیت این ولایت زده و در این مورد یک گزارش را تهیه کرده است.
افزایش تعداد گداها در ولایت پروان از نظر باشندگان این ولایت یکی از معضلات اجتماعی است که بیشتر شدن نگرانی ها را نیز به همراه دارد. شماری از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند افزایش تعداد گداها و یا سوالگران بعضن سبب اذیت عابرین و کسانی که در بازار حضور میابند میگردد.
اسمم از شاوچه از ولایت پروان، خودم از شاگرد نامبایی. از وقت که دالی گدایگر از یاد چه سیاسرا دیگه ما کل پشت نان رایش ها میکنه، پدرش و مادرش روان میکنه که باش که ایلخمن نام به خانه پیدا شد. اگر نشود اگر چاره دیگه نداره دیگه چی کنند دیگه.
کار گدایی و افزایش این عمل را برخی از باشندگان ولایت پروان ناراحت کننده دانسته و با این باورند که به دلیل افزایش مشکلات بیکاری و گسترش فقر اقتصادی این پدیده رو به ازدیاد گذاشته است.
گدایی بیادر مردم میکنه، از بیکاری میکنه، بازش از تنبلی اومد، بازش از بیکاری است، بازش از معتاد است. کار نباشه، بار نباشه، مردم بیکار بونه، دیگه کدام پیشه نداشته باشه، مجبور است که گدایی کنه. دیگه کجا بره؟ سال قبل که بود گداییگر اونقدر نبود،
چون که در نامبای سابق که بود 5 تا بود تا 15 تا شد.
از نظر این تعداد از باشندگان ولایت پروان بیشتر کسانی که دست به تگدی میزنند زنان، دختران و کودکانند. برخی از این سوالگران میگویند از ناچاری و برای نجات از گرسنگی به گدایی رو آوردند.
خونه نیافتیم، او نیافتیم، چای نیافتیم، از رو گدایگری برآمدیم. یک رو در گلو نمردک او بچکانی میبریم، در گلو نکشان او میچکانی.
شماری دیگری از این زنان سوالگر میگویند جنگ و ناآرامی سالهای گذشته بر زندگی آنان تأثیرات بدی بر جا گذاشته که منجر به آن شده است تا دست به گدایی بزنند.
در فامیل خودم اینمیال هشت دفعه شعور رو ما کشتین، در دوران طالبا کشتیندش. سنوی مرد، مریض شد، سنوی دانه کشید مرد، بچه ام دگاه روسی کرد، زنش ناباشو میره گرفت که یا اولادهای تا بگی یا مره. به زنش اگرف رایش اگرف رفت، چهار تا تیمی جگردن مانده، به خاطر اونو اینجا خیرات جمعه رو میبرم به اونو نفقه میدم.
این پیرزن در مورد این که روزانه به چه مقدار درآمد از راه تگدی دارد میگوید:
میشه 100 میشه، 1.5 صد میشه، 120 میشه، 200 میشه، 80 میشه. این روز که کلش مش نداریم که یکی شود. پنج تگنگ نان که از اینجا گرفتم رفتم. یا یک کچالو یا گی نان مرج یا گی نان اگه شد. یک پک کچالو بخشم نمیرم نان شد نان چای میدم شا.
در مورد این که چه تعداد از افراد شامل زنان، مردان و کودکان در ولایت پروان به کار گدایی یا سوالگری مشغولند، مسئولین میگویند هنوز در این باره منابعی که مکلفیت دارند ارقام دقیق جمع‌آوری نکردند. قدرت الله ریاضت، رئیس اداره کار امور اجتماعی ولایت پروان، در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
شبکه محافظت اطفال پروان اونا گداها و اینا را کوشش میکنن که در پلانشانه که سروی بکنن، تا فعلا سروی دقیق صورت نگرفته و چون مسئله گدایی یک چیز دائمی نیست، آدم نمیدونه مشخصا دقیق بگه که چند نفر است.
شماری از سوالگران از سایر مناطق افغانستان به این ولایت آمده و دست به گدایی میزنند.
یچ ما خوکه نظر است، دو دانه دختر رو دارم، دو دانه کم بچگک دارم. ما خانم تو در بدر شدم، هدستم طالبی در بدر شدم. مگه ما دست طالبی در بدر نمیشدم اینجا مرگ میکایدم میکافتم بچه بسیار که بغلطه صد رپی ها یک کنم صد الهی دو صد میغلطه بکدی دو صد کهی میشه. نیستم ما سیر هستم، نیستم ما گشنه هستم بچه، منم چرا هستم دیگه چطور کنیم؟ دولت که اگر پدر ما باشه، ما یک برادر اگر مسکینی غریب ما باشیم، دما کمک نکنه که زمستان رو چی پچی ما میمره بچه.
این تعداد از گداها با این باورند که دولت نتوانسته است برای جلوگیری از افزایش عمل گدایی برنامه‌هایی را به اجرا بگذارد. آنان میگویند اگر برایشان زمینه یک کار فراهم شود، دست به تگدی نخواهند زد.
به شرطی که وظیفه بتدم ما یک شرکت جور کنه، یک خیاطی جور کنه، از فرم مرغ جور کنه، یک لیاف دوزی جور کنه، چهار تا سه سره بشانه بگینی چگه بینی وظیفه را میتونم کار کنه که ما از این کار خلاص شویم.
اما مسئولین حکومتی ولایت پروان میگویند دولت در نظر دارد تا در مورد عمل گدایی و این پدیده روزافزون در افغانستان برنامه‌ای را از کابل پایتخت این کشور آغاز کند. باز هم آقای ریاضت، رئیس اداره کار امور اجتماعی ولایت پروان:
یک پروسه جمع‌آوری گداها در سطح مرکز پایتخت شروع شده بود که پروسه قسمی بود که گداها جمع‌آوری شوند و در یک جای جابجا شوند و اونا را سرپرستی بکنند، که پروسه بنابر عوامل مشکلات در کابل توقف یافته و ما هم این هدایت تا هنوز داده نشده که ما گداها را جمع‌آوری بکنیم، اگرچه ما قبلا آمادگی داشتیم که گداها را جمع‌آوری بکنیم و به ورجه بسپاریم. کمک ما کردیم، ما اطفال بدون سرپرست یک تعداد سروی کردیم، برای یک تعداد از او از طرف مؤسسه هدف کمک نقدی صورت گرفت.
از نظر برخی از آگاهان مسائل اجتماعی، افزایش تعداد سوالگران و گداها یکی از نشانه های بیشتر شدن بی‌ثباتی و ضعف شرایط اقتصادی است که در سال جاری مردم از اوضاع بیشتر ناراضی بوده و با شکایت از این وضعیت خواهان تغییر اوضاع در جهت بهبودی اند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که در هفته گذشته وعده گذاشتیم، در این برنامه قسمت‌های باقی مانده صحبت ما را با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان را هم می گنجانیم. به هر حال مثل همیشه پیام ها را یکی پی دیگر نشر می نماییم و تبصره را هم به شما می گذاریم. البته قابل یادآوری است که بعضی از شنونده های محترم ما در اظهار نظرهایشان کم زیاده روی نموده، انتقادات شدید را هم به زبان می آورند. البته ما این پیام ها را نشر نموده، باز هم قضاوت را به شما میگذاریم. نظرها نمایندگی از نظر رسمی رادیوی آزادی نمی کند و مسئولیت این پیام ها و اظهار نظرها به دوش پیامگذار می باشد. و اگر جانب حکومت یا مسئولین امور در مورد گفتنی داشته باشند، میکروفون های رادیو آزادی بر روی آنها همیشه باز است. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای زریم نظر. عبدالقادر از ولایت بدخشان، از ولسوالی ارگو. ما تلاقی ولسوالی ارگو تلاقی خوب نداریم. ولسوالی ارگو ما مثل ما حالت تلاقی یک چه برده و یک متر برده و از یک متر زیاد نباره.
حکومت ولایتی برلی به ولسوالی ما توجه نمیکند. شما خواهش میکنم که نامه شکایت ما را به مسئول حکومت در میان بگذارید. نقطه در نظر
محترم رئیس سعید ساعت عامه ولایت غور، السلام علیکم. اما بعد از شما خواهشمندم دکترانی کلینیکی ولسوالی شهرک را اصلاح سازید، چرا که به مردم بی نهایت خیانت میکنند، خصوصا دکترانی مرد. با احترام.
سلام علیکم رادیو آزادی. یک تن از دکاندارای ولسوالی برکه می باشم. دامی ولسوالی برکه یک قدم یک رقم بی امنی است، یک رقم چوراچور است، یک رقم معاملگری است که قطعا دیخم یعنی ملت بیچاره مظلوم قطعا روز نداره. یکی دیگه یعنی سرک مرک قطعا وجود نداره، یعنی زورگیر خدا نترس ارباب امین مردم امین غریب بیچاره پوست کرد دیخم امین تو پوست کرد تبا کرد دیخی دیخی از امین از همین دولت دل سرد کردی. چه رقم دولت هست همین را آقای نظر دمی گوش محسلین برسند. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
عبدالمالک از دان غوری هستیم. ما آواره هستیم در دان غوری. کس اول ما را پرسان نمی کنه اگر این دولت زورش نکسه برو یک محسل چه رقم دولت یک چیش گرفته نمی تونه یک دان گرفته نمی تونه. ما مردم بیچاره آواره در نیا گراج زندگی می کنیم در دانه.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. بلیاز خدا، بلیاز قرآن، بلیاز پیغمبر، این پیغام ما نشر کو. ما از ولایت زابل ولسوالی شاجوی بیت زنگ میزنیم. ما ما یک مریض داشتیم پاکستان برده بودیم دو سر متر بغیر کماندانی خانه ما کماندان کد عسکراش آمده 38,000 120,000 افغانی از خانه ما برده. ما که اونجا رفتیم بندیم ما نکرده، زد خوردم ما نکرده، جرم ما نگرفتار کرده. ولی از خدا این پیغام ما با اشرف غنی نشر کن. اگر نشر نکنی ما با خدا میریم پیش عرض اینجا از زن و بچه خود اولاد میبریم اونجا دفتر حقوق بشر اونجا سر بچه اولاد خودم تیر میریزیم اونجا با خودم اکیچ میزنیم که اینجا از سیواز تلاز در از خانه ما بود برای کماندان دو ست کلومیتر خانه ما کماندان ما از مجرم ما استیم. ما با خدا از این بعد مجبور هستیم که به کوه بالا شدیم دیگه. این کار ما مجبور هستیم دیگه به کوه بالا شدیم. در 200 کیلومتر خانه ما بعد که ما رفتیم کماندان صاحب خانه ما چور شده بعد مجرم ما ما شناختیم. بلیاز خدا، بلیاز پیغمبر آقای زریب پیغام ما نشد که باشرف غنی.
بنده از دریسوی بالا ولایت مربوطات ولایت سمنگان صحبت میکنم. امروز که پنجشنبه 6 ماه هوت است، 4 موتر از طرف مزار آمده در ایسه کشنده بالا کوتلی ریگک سه تایش دوزا دو داده که یک کشت تیرباران کرده فرار کرده آمده. یک شب از مردم بلخواب بوده که نو یک نفر آمد دما اینجا گفت که تنها از موتری ما 5 نگروپه دوزا گرفت. ما از سران حکومت وحدت ملی میخواییم که خلاصه ما شما معجزه نمیخواییم، خواهش میکنیم وقتی نمیتونید چوکی ها رو اعلام کنید برید. این چی و از ما مردم خاک بر سر کار کنیم؟ ما مردم فقیر و بیچاره چی کار کنیم آقای ظریفی نظر؟
دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزه رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق و قانون، صاحب با در این روزه صاحب در تلفن اوتومات رادیو آزادی بسیار زیاد از مردم شکایت میگیریم، اونا از مشکلات مختلف مخصوصا از تطبیق قانون در ساحات مختلف در گوشه و کنار افغانستان شکایت میکنن. خب در این موارد صاحب چطور میتونین شما کمک کنین به این مردم که از عدم تطبیق قانون و اخذ رشوت و مسئله فسادیداری شکایت میکنن به دادشان رسیدگی شود؟ توصیه شما چی است؟ اینا چی باید بکنن؟
بله، قوانین فرعی بر خود مراجع دیگه داره. اون مراجع است که عبارت از خود عریضه میکنن اینا به حقوق در تمام ولسوالی ها شعبات حقوق موجود است. حقوق مربوط به وزارت عدلیه است. در اینجا میرن عریضه خود میتن بازمی دوسیه از اینا رو به محکمه روان میکنن. اینا در اینجا سه محکمه است که عرض داد از اینا رو بشنوه. حالا اینا باید است که اگه خود از اینا مسائل حقوقی رو نمیفهمن یک وکیل بگیرن. کسی غریب است، بیچاره است، در مسائل حقوقی کمتر وکیل اکماغور مساید حقوقی میگن میتن، اما در مسائل جزایی مالندار بر هر کسی که توان گرفتن وکیل مستقل نداشته باشن با دولت برشان وکیل تعیین میکنه. در مسائل جزایی، در مسائل حقوقی هم فرض کنین یک زن است طلاق خود میخواه یا در مشکلات فامیلی گرفتار است، باز بر از اینا در سوالات خاصه وکیل مدافع رایگان میدن. اینا کسایی که استغاثه دارن سلسله مراتب محاکم هم نمیفهمن متاسفانه و نمیفهمن که در کجا برن چه کنن. اینمی باز استغاثه از اینا البته به شما میرسد.
دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزاده در مجموع رئیس صاحب جمهور فعلی افغانستان زیادتر کوشش میکنن که با فساد مبارزه بکنن، اما در ساحات مختلف از گوشه و کنار افغانستان در هر مسئله مردم از رشوت و رشوت بازی شکایت میکنن. بیت موارد گرچه شما در مورد تطبیق قانون اساسی مسئول هستین، در این مسائل خرد و کوچک چی باید شود؟ توصیه شما چی است؟
این موضوع فساد یک موضوع است که تقریبا از 10 سال به این طرف برای مبارزه به استراتژی ها ساخته شد، پلان ها درست شد، کمیسیون ها ساخته شد و ما همچنین به یک کنوانسیون ملل متحد که به اون به نام کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد است با ما هم شامل شدیم. او کنوانسیون مراحل خود شورا هم تایید کرد، قانون ما شد. اینالت به اساس از او اقدامات در هر جای شروع است، اما متاسفانه در افغانستان به شکل است که امی سیستم مبارزه با فساد یکی فساد عادی است، یکی فساد است که ریشه دوانده در افغانستان. متاسفانه که این ریشه دوانده به چی شکلی که بعضی کسا که فاسد هستند ولو که به پول ضرورت ندارن لکن به فساد دست میزنن، اما طرف مقابل هم دارن. طرف مقابل مردم ما معادت گرفته به این که وقت به مجرد که به یک دفتر میرن فکر میکنن که حتما پیسه میخواین. مردم ما عادت به رشوت دادن عادت گرفتن. اینی بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. بسیاری وقت باز مردم های صادق و پاکنیتی هستند که هیچ توقع را ندارند. این مردم اونده به فساد عادت میتند، برای توفه ببر، برای خانه جزو بده یا به رقم یا واسطه که یا واسطه ما شما یک رشوت دادن فساد نیست. فساد به هر انواع دیگه داره، توفه دادن، واسطه کردن، یک مامور وقتی که تعلل هم میکنه یا هم یک نوعی فساد است که کار یک مردم اجرا نمیکنه. این ساحات بسیار وسیع داره که ما این کنفرانسیون ملل متحد که افغانستان به او الحاق کرده واضح و هویدا و کل مراحل چه گفته که ما راه مبارزه از این برای خود به نحوی پیدا بکنیم که تطبیقی باشه و نتیجه بده. بسیار فعالیت ها در جریان است، متاسفانه که فعالیت های که پرثمر نبوده، ریشکنی ساخته نشده. یگانه حالتی که ریشه در افغانستان ریشه از کنده میشه در افغانستان سیستم سازی است. حالا در مملکت ما شما می سیستم سازی رو متوال نکردیم، بسیار اجراات شده کم و بیش این طرف این طرف یکم به سیستم دست دادن، اما سیستمی که براستی پای مراجعین از محاکم و دفاتر زمین و عقار و قواله و گروی و طرح داره کم بکنیم، فقط یک مراجعش باشه و در آخر مراجعه دومیش که قوالی خود بگیره. اینی سیستم تاوال ما نساختیم. بسیاری که ممالک خارجی آمدن به خاطر از اینکه انبار ما کمک کنن، مشاورین آمدن بسیار پول گرفتن که باشه این سیستم عملی بکنن. به یاد دارم وقتی که در وزارت عدلیه بودم یک کمپانی آمد یک 2.5 میلیون دلار از کمک‌های اعضای متحده امریکا گرفت که سیستم سازی برای ما بکنه. متاسفانه به جارگن یا به کلمات عادی و به رسم و به دیگه و دیگه تیر کردن، سه پیسه هم خورده شد و سیستم سازی ما نشد. فقط یگانه کار کردن یک دو تا مخزن قواله ها و یا را جور کردن، باز به تعقیبش کل پیسه از بین رفت. اینی مشکلات در داخل خود ما هست که متاسفانه توال ما به سیستم سازی دست نزدیم. این یگانه راه معالجه عزیز که سیستم سازی شد و خلاص. شما وقتی که در محکمه میرین در بسیاری اکثریت ممالک، یعنی من در دبی اینجا، شما ببینید که چه رقم سیستم سازی کردن که مراجعین کمتر ضرر میبینن یا کمتر وقتشان تلف میشه، بزرگترین فساد یعنی کاراش انجام میشه.
دکتر صاحب هاشم زی کل گپایتان سیس و کل مردم هم به این فکر که شما میگین از بسیاری متخصصین این گپار میزنن، منطقه امیده کی بکنه امون معلوم نیست کی کار بکنه صاحب. یعنی یا زورشان نمیرسه یا سیستم قسم خراب است که معلوم نیست که کی مسئول است.
خودتون است که یک مثال براتون میتونم که شما باز بگوین که کی مسئول است. وقتی که محابس مربوط وزارت عدلیه بود، ما سیستم سازی کردیم به این که یک مامور عادی در مابین محبس یا یک صاحب منصب باید از لایه وظایف داشته باشه، سیستم مقرری چه رقم باشه، ترفیع چطور باشه، کلش به اساس یک سیستم. با مجردی که محابس از وزارت عدلیه انتقال کرد به وزارت داخله و سیستم سازی کلش صاحب مخاط برابر شده، هیچ آنمو سیستم تعاملی گذشته 100 سال پیش ما اون عملی شد. اینال ببینید یک مثل قدم زده میشه باز نفر دیگه کار.
شنوندگان محترم، در همینجا ارتباط تلفنی ما با دکتر صاحب هاشم قاسمزی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی قطع شده بود. ولی اگر متوجه شده باشید، مخصوصا به کسانی که دعوا جنجال دارند، پیشنهادات خوب ارائه نمودند. یعنی حتی کسایی که از لحاظ اقتصادی مشکلات داشته باشند، در بسیاری از موارد دولت وکیل دعوای بدون اجرت یا مفت در اختیار می‌گذارد. به هر حال امیدوار هستیم که این توصیه‌های دکتر صاحب قاسمزی به درد کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی شکایت گذاشتند بخورد. به هر حال حالا میریم به دنبال مصاحبه ما با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، سب یا چاره های بسلام موقتی است که در طویل مدت سب یک چاره اساسی به ای اگر سنجیده نشه به خلم که کل افغانستان میگروزه میره به خارج. در این مورد مجلس وزرا با رئیس جمهور کدام صحبت خاص در بین است نیست؟
ما در این رابطه تا بالا صحبت های متعددی داشتیم. دولت افغانستان، رئیس جمهور، همین شب ما بعد از شام تا ساعت 8 بجه را با رئیس جمهور، با رئیس اجرائیه و یک تعداد دیگه از اراکین عالی رتبه دولتی جلسه داشتیم که آجنده جلسه ما خاص در رابطه با مهاجرین بود. برای جلوگیری از مهاجرت ها ما فعلا سر 5 تا پروگرام کار میکنیم. یکی زمینه اشتغال و سرمایه گذاری در ولایت های امن، دوم آگاهی عامه است که از پیامدهای مهاجرت های غیر قانونی مردم آگاه بسازیم. طرح دیگری که ما سرش کار میکنیم، فعلا بخواییم که برنامه ریزی بکنیم برای آموزش های فنی و حرفه‌ای و تربیه کارگرهای ماهر که در داخل کشور ما اینا استخدام شوند. و موضوع دیگری که ما سرش کار میکنیم، بحث هماهنگی برای جلوگیری از قاچاق است، چون قاچاق برا هستند که مردم افعال میکنند. قانونی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران اخیرا در کابینه افغانستان تصویب شد و موضوع اساسی و زیربنایی که باید در رابطه با کار بکنیم بهبودی وضعیت امنیتی افغانستان است، تقویه اردوی افغانستان، تقویه قوات‌های هوایی افغانستان که در این اواخر به صورت اولویت خاص سر از اونها کار میشه و اینا میتونه برتری نیروهای امنیتی افغانستان را در صحنه جنگ تضمین بکنه و طبعا میتونه که ضریب امنیتی را بالا ببره. و از جانب دیگه هم مذاکرات صلح هم در جریان هست، ما بتونیم مشکلات امنیتی را در این مملکت حل بکنیم. امیدواری برای مردم پیدا شه و قطعا مردم دوست دارن در کشور خودشان زندگی بکنن. کسایی که در دیگر کشورها رفتن هم برمیگردن در کشورشان.
وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، تا جایی که اگر برنامه های آزادی و شنوندگان شما اگر تعقیب کرده باشین یا شنیده باشین، یک موضوع بسیار زیاد مهمه که در مسئله ترمیشه از طرف مردم صاحب ایست که هر کاری که بکنین موفق نمیشه اگر فساد اداری از بین نره، یعنی فساد، رشوت، از این قبیل مسائل اگر از بین نره، میگن هیچ چیز از بین نمیره. حتی چند شنوندی ما یک ذره بسیار زیاده روی هم کردن، گفتن که
به خدا قسم است که در این سارانوالی و در این محاکمت خدا نباره، اگر بردید اون زنمونج خودش، اون زنمونج کارخانه فابریکه دایش طالب است، اون زنمونج یک نفر که یک دفعه در محاکم ما راضیه کنه یک کار معمولیش بند شده، بعض دیگه نمی 100% که دایش و ست طالب یکی میشه. و خدا قسم است که یا رقم ظلم داره آن است، و خدا یا رقم ظلم میکنن یا زد اندازه بیرون.
وزیس محترم، در این مورد چی گفتنی دارین؟
ما موافق هستم با یه دوستایی که از فساد صدایشان بلند است. و ما چی در زمانی که در شورای ملی بودم در کمیسیون عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در ولسی جرگه، این موضوع رو بسیار ما تعقیب کردیم و در زمانی که من در وزارت بودیم هم در این موضوع حساس بودیم. میشه گفت که بگیم که فساد ریشه تمام بدبختی ها، نابسامانی ها و ناهنجاری ها در کشور ما هست. این ریشه اصلی فساد است. اگر فساد نباشه هر مبارزه‌ای در برابر ناهنجاری ها کامیاب میشه.
بله.
و ما قطعا موافق هستم با نظر این دوستا و همکارا و به همین دلیل ما خودیم در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از زمانی که آمدیم از اولویت های کاری ما مبارزه با فساد اداری بوده و ما فعلا در این عرصه بسیار جدی کار میکنیم. یک پالیسی مبارزه با فساد اداری خاص برای وزارت امور مهاجرین ساختیم و بعضی مواردی که ضرورت داشته ساده سازی شده و نظارت فعلا جدی میشه. در مرکز ما توافقات ما بیشتره چون خود ما حضور داشتیم. در ولایات هم در یه اواخر ما شروع کردیم، تیمای تحقیقاتی و تفتیش را فرستادیم در اونجا مسائل بررسی بکنن و این یک موضوع بسیار جدی است که شما یادآور شدین. من فکر میکنم که هر اداره
من
باید احساس مسئولیت کنه برای مبارزه با فساد اداری. البته در مجموع اراده سیاسی باید بوده باشه، رئیس جمهور، رئیس اجرائیه در قسمت باید جدی باشه که من تقاضای شما را منتقل میکنم. منتها خب از لازمه است که هر اداره خودش باید جدی باشه. و نکته دیگری که من میخوام به شما یادآور شوم، اضافه شوم و هموطنان ما بشنوند، کسایی که ما با اونا در این قسمت واقعا درد مشترک دارم، خواهش ما از اونا ایست که مردم هم با فساد اداری مبارزه بکنن. مردم کسایی را که فساد میکنه افشا بکنن، مردم تصمیمی بالاخره خواسته های مفسدینی که آغشته با فساد اداری اصلا نشوند ساد شوند در برابرشان. یک مبارزه همگانی عمومی در سطح دولت و در سطح مردم افغانستان ضرورت داره تا ما بتانیم فساد کاهش بدیم در کشور ما.
وزیز محترم، ما افغان ها در بین خود هستیم، بسیار چیزها را ساده ساده تره میکنیم برای ازی که ما شنوندی زیاد ما در اطراف و اکناف افغانستان است، در کنج کنج افغانستان سیب رادیو آزادی میشنوند چون در اونجا تلویزیون ها نیست، از او خاطر به زبان از او بسیاری موضوع را تره میکنیم. ما یک چیز از شما خواهش میکنیم، اگر تانستین در مجلس وزرا اگر تره بکنین سیب ویست که مثلا شما همراه ما صحبت میکنین، هیچ چیز از شما کم نمیشه، برعکس به حرمت شما، به احترام شما، به موقف شما افزایش میابه، مردم از شما خوشی میکنن. ما از بسیاری وزیسای با این توقع را داریم، منتها ما موافق نمیشیم برشان برسیم و در اینجا ما فکر میکنیم مشکل سر وزیسای با شاید نباشه، امی سکرتارایش و سخنگویاش و امیاسه هیچ موقعی نمیتن برزنا. اگر مثل شما کل وزیسای با بیایه یک زبان صحبت کنین، موقف هم رئیس اجرایی هم رئیس دولت کلی بالا میره و از درد شما کلی آگاه میشن، از موقف شما کلی آگاه میشن و با شما یک جای استاد میشه. اتر که ما نتونیم به وزیسای با برسیم و مردم چطور به او برسه؟ همین موضوع شما در مجلس وزرا یک تر جدی کده میتونین یا نیسیم؟
ما یعنی خواهتما تر کده میتونیم، منطقه یک شرط که شما ماندین من یک شرط میگم، چون ما شما بین خود هستیم
بچم
گفتیم ما شما را کسی دیگه نشنوه.
خوب
و من حتما این را از طرف تان به وزیر صاحب میگم.
بسیار خوب، ما خامت نصرش میکنیم اگر مردم میزنه و گناه من نیستیم،
بین خود هستیم، همین گفتیم ما شما را کسی دیگه نشنوه. قول ماست با شما کیرم با وزیر صاحب میگم. بخیر.
بسیار خوب، محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، یک جان تشکر سید دیر نا وقت شو با ما وقت جدا کردین و مصاحبه کردین.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
جوی